جناب دکتر افتخاری، آقای میلاد دوست جوانی از استرالیا برای ما ایمیل زده بودن که What is difference between temperament and character؟ و در همین رابطه هم خانم همیرا از تهران سوالی داشتن که آیا تفاوتی بین شخصیت و رفتار هست؟ اگر هست کدام یک تعیین کننده هستند؟
بله، خدمتتون عرض کنم که ترجمه فارسی واژه‌های روانشناسی و روانپزشکی میتونه غلط انداز باشه. ما در واقع کاراکتر ترجمه صفت هست در روانشناسی و رفتارشناسی و نه در گراماتیک و یا حتی به مفهوم عامش. وقتی که ما از صفت در رفتارشناسی صحبت می‌کنیم منظورمون کاراکتر است، در حالی که در فارسی معمول وقتی از کاراکتر صحبت می‌کنیم منظورمون شخصیت فرده، یعنی میگیم تو کاراکتر این فرد نیست این کار انجام بده، منظورمون اینجا شخصیتشه، یعنی مجموعه سیستم داوریش، فکرش، آگاهیش، اون چیه که این خلاصه این شخص رو تشکیل میده که عبارت است از احساساتش، از دانشش، از تجربیاتش، گرایش ایدئولوژیکش، همه اینها رو شما رو هم میذاری شخصیت این فرد تشکیل میده که ما این رو میگه شخصیت، پرسنالیتی. ولی کاراکتر محصول شخصیته، یعنی اینکه شما کاراکتر میتونه عوض شه و در صفاتی که از خودتون بروز میدید در حسب شرایط میتونه عوض بشه و الزاماً بیان کننده شخصیت شما نباشه. تمپرامنت اساساً به مزاج و خلق طرف گفته میشه. طرفی که آدمی بسیار بسیار دلسوز، مثبت، معتمد، هر جور که شما این تمام صفات انسانی خوب برش باشه، ولی آدمی باشه زود رنج، لازم تمپرامنتش لازم به اصطلاح مزاجش و خلقش، آدمی باشه درونگرا، ساکت، زمان منفی نیست، ولی خب مزاجش اینه، خلق میگیم طرف خلقش بسیاره. اینی که تفاوت تمپرامنت به اصطلاح انگلیسی یا تمپرامنت به لاتین و کاراکتر، این که کاراکتر اون صفات فرد در حال آدمی است، یه سری کار رو انجام میده، یه سری رفتارهای بیشتر به رفتار نزدیک کاراکتر، در حالی که تمپرامنت اون رفتار اتوماتیک فرد که خیلی هم ارثیه، فرد فرمی که یه نفر به بابا شفت نمیدونم شوخی زیاد میکنه در حالی که برادر بغلتش عضو همون خانواده ساکته و شوخی نمی کنه، این مزاجش این گونه است. اینه که تفاوتشون در اینه، ولی هر دو هیچ کدومشون شخصیت نیست. اینا هر دو فاصله شخصیت هستن که سرانجام بسیار پیچیده تر که درش دیگه عرض کردم که دانش اکتسابی، ژنتیکش، ارتیاهای فرهنگی و بسیاری مسائل دیگه عمل میکنه و احساسات و اینا. ما سعی میکنیم که من همینجوری پرانتز بازم چند چه امکانش باشه که ظاهرا به احتمال زیاد باشه، من سعی میکنم شاید در آینده این فرصت ما داشته باشیم که یک مقدار توضیحات خیلی خیلی کلی تئوریک رو به صورت مقاله داشته باشیم تو سایت رادیو با اشکالی و گرافیک خیلی ساده ای احیانا این بحث قابل فهم شه. من این قول رو همینجوری قبل از اینکه با شما هماهنگ بکنم میدم، اگر هم که لازم فنی نبود امکانش ما میتونیم که خب نکنیم این کارو، یا
نه به وجود میاد ولی هست آقای دکتر بسیار.
بله، یعنی منظورم بود که فرض کنید لیستی از واژه‌های کلیدی و مهم و که مرتب ذکر شما یه لیست باز کنیم اینا رو بگیم به فارسی زبان، به اضافه اینکه مثلا در اصل سیستم مرکزی اساس به شکل خیلی ساده‌ای برای دوستان گویا باشه، تصویر کلی از کارکرد سیناپس ها و ارتباطات عصبی سلول ها و اینها داشته باشن به عنوان دانش پایه. این رو اگر که امکانش باشه میشه قول داد که ما در تو سایت داشته باشیم.
حتما این کار رو خواهیم کرد. اینکه پس به این ترتیب بین شخصیت و رفتار و تمپرمنت یعنی پرسونالیتی و کاراکتر و خلق و خوی تفاوت هست، درسته؟
بله، شخصیت اون کل سیستمی است که بعد کاراکتر رو میسازه، صفات رو ایجاد میکنه و تمپرامنت رو، یعنی اینا زیر مجموعه های از شخص هستن. تفاوت کاراکتر با تمپرامنت این بود که کاراکتر خب خیلی رفتارها رو در بر میگیره که آگاهانه و غیر آگاهانه هر دوش هست، در حالی که تمپرامنت یا مزاج فرد، خلق و خوی فرد اون چیزیست که بدون اینکه خودش بخواد اتوماتیک مثلا بروز میده. مثلا فردی زود رنجه، این دیگه کاریش، یعنی خودش آگاهانه نمیخواد زود برنجه، ولی واکنش فوریش به یک حادثه میتونه این باشه که زود مثلا دلگیر بشه، ولی در این حال ممکن هم هست که اصلا کینه ای هم به دل نگیره، یعنی بلاز کاراکتر، یعنی بلاز صفتش و شخصیت اون بسیار قوی است، منتها ظاهرا زود میرنجه از یه شوخی مثلا ساده، این مزاجش اینطوریه. در حالی که صفتش چیه؟ صفتش اینه که مثلا در بحث با شما رو قول شما که حساب این همش صفات اون فرده دقیق هست برای شما برنامه داره تو زندگیش، اینا آگاهان هست، اینا همه کارهای آگاهان هست، صفاتشه. ولی شما مثلا یه شوخی بکنید زود دلگیر میشه، این خب این دیگه اوتوماتیک رفتار بکنید، این رفتار اوتوماتیک خیلی که بیشتر ارسی هم هست، این مزاج فرده که بشه تمترمون در حال که صفت فراگیر تره. کل این دوتا زیر مجموعه شخصیت اون پردن که اون دستگاه بزرگتریست که کل اون منشو نیست.
بنابراین قسمت دوم سوال همایون خانم این بود که کدام تعیین کننده هستن؟ به این ترتیب پرسونالیتی یا شخصیت تعیین کننده هستن، درسته؟
کاملا درسته، بله.
خیلی سپاسگزار. آقای دکتر افتخاری، خانم مهستی دانشجوی پزشکی از ایران سوال کرده بودن که گفته می شود که استرس و فشار روحی هم باعث بروز بیماری های غدد درون ریز مثل دیابت و هم چاقی می شود. لطفاً مکانیزم سلولی و پاتوفیزیولوژیکی آن را توضیح دهید.
بحثی خیلی علمی شد.
بله بفرمایید.
بله خیلی علمیه. من سعی می‌کنم واقعیت این بحث خیلی خاصه، مثلا من کوتاه جواب میدم. وارد مکانیزم سلولیش اگه بخوایم بشیم، پاتوفیزیولوژیش خب هم خاص پزشکی میشه و همین که طولانی میشه، ولی من خیلی کوتاه باز به هر حال به احترام دوست عزیز که سوال کردن پاسخ میدم. توضیح سلولیش همون توضیح پاتوفیزیولوژیکش هست، یعنی از توضیح سلولیش به توضیح آسیب شناسان. پاتوفیزیولوژیک یعنی آسیب شناسان، به آسیب شناسی هم میرسیم طبیعتا، یعنی باید مکانیزم سلولی رو بفهمیم، یعنی بنده به عنوان پزشک که بعد بتونم آسیب شناسی و تشخیص درست انجام میشه که در نتیجه درمان درست بشه. حالا توضیح نفهم نده. دیابت، بیماری های قدرت درمان، دیابت رو مفضاده بودن؟
دیابت و چاقی.
دیابت و چاقی، بله. دیابت، استودا من توضیح میدم، یک بیماری طبیعتا درست گفتن محصول نارسایی قدرت درمانی، به خصوص خب به هر حال لوزل میده هست یا پانکریاس به لاتین، لوزل میده یک قده هست در اتصال بین اثنا عشر، یعنی ابتدای روده باریک، حد فاصله معده و روده باریک و کبد. اگر شما کبد روی دایره فرض کنید توی بالای صفحه کاغذی خط بکشید، بیاید یه لوله به نام روده بخواید خط رو وصل کنید، اونجا که این خط به روده وصل میشه، این دوتا لوله که به هم وصل میشن، محل انشعابشون یه خط دیگه بکشید میشه مجرای لوزل معده به روده ابتدای روده باریک یا اثنا عشر، که از این لوزل معده که یکی از مهمترین قدرت درون ریز هست، آنزیم های بسیار مهمی ترشح میشه، لیپاس ها که چربی ها رو خورد میکنن در بدن، بسیاری از آنزیم های دستگاه گوارش و مهمترین ها انسولین. انسولین یک هورمون بسیار مهم هست در تنظیم قند و دنج متابولیزم رو بدن، یعنی سوخت ساز بدن، و یکی از مرکزی ترین هورمون هایی که ما داریم بعد از قده تیروید، یعنی تیروید، هورمون تیروید، خب انسولین هست. انسولین کارش اینه که قند خون رو منظم در حد مشخصی نگه می‌داره. اتفاقی که در استرس ها میفته اینی که استرس یک فراینده که تاثیر خودش رو می‌ذاره. در دستگاه هورمونی ما قدرت به سه هورمون های استرس ترشح می‌کنیم بر اثر استرس. بعدن طوری ساخته شده که ما به هر واکنش محیطی یک واکنش هورمونی هم اتوماتیک انجام می‌دیم. خب در استرس هم ما هورمون های استرس تولید میکنیم. هورمون های استرس چی هستند؟ کورتیزول هست و آدرنالین، نور آدرنالین. این ها شما حتما شنیدید که میگن در آدرنالین زیادی ترشح کرد. آدرنالین قدرت بسیار هورمون استرس هست. حالا استرس مثبت و منفی هر دو هم میتونه باشه، یعنی شما در هیجان های مثبت هم میتونید آدرنالین ترشح کنید. بنابراین توجه داشته باشید که هم استرس مثبت هم استرس منفی میتونه که باعث ترشح هورمون های استرس بشه. خیلی خوب، این ابتدای بحثه. حالا تأثیر غیر مستقیمی که در بروز بیماری دیابت این هورمون های استرس میزن به این گونه، توضیح پاتوفیزیولوژیکش حالا اینجوریه. حالا من قبل از اینکه بگم یه توضیح آناتومی که دیگه ناچارم نیست بگم، اون اینه که در درون این لوزل معده که من عرض کردم خیلی هم قده مهمی هست و خیلی هم مرکزیت داره، سلول های زیادی هستن که آنزیم های مختلفی رو تولید میکنن. اون دسته از سلول های آنزیم انسولین رو توضیح میکنن و هورمون انسولین رو توضیح میکنن، بهشون میگن به هر حال جزایر لانگرهانس.
بله.
که به شکل جزیره ما هستن. در مورد سلول هایی هستن که بهش میگن بتا سلز، بتا همون کلمه یونانی بتا که در اونجا به این اسم معروف شدن، که اینها اینطور اینطوری میکنن. وقتی که شما استرس مستمر داشته باشید، فرض بفرم یه زندانی سیاسی یا فرض زندانی که در حالت فشار روزی مستمر به مدت 10 سال یا فرض بفرم به مدت 1 ماه شکنجه مستمر کافی است، به قدری میتونه کورتیزول و آدرنالین دو تا هورمون استرس تولید کنه که اینها حالا چکار که هورمون استرس هورمون استرس قند خون رو بالا میکشن، یعنی در متابولیسم بدن شرایطی ایجاد میکنن که شما قندها رو نمیذارن وارد سلول ها بشن، در این چه قند خون همواره بالاست. در این رقابت شیمیایی هورمون های استرس باعث میشن که قند خون بالا وایسه. من دیگه زیاد توضیح میدم بعد فهمی میشه. خب بالا بودن حجم قند در خون یک پاسخ هورمونی ایجاد میکنه و اون چیه؟ و اون اینه که بدن مرتب انسولین تولید میکنه، یعنی شما اینقدر قند خون بالاست که میباید انسولین شما خیلی بالا باشه که این حجم خون و حجم قند رو پایین بیاره که به حالت تعادل برسه. این سلول های بتا در جدار لاغر ها در لوز معده طوری ساخته شدن که یک حد مشخصی از تولید رو در شبان روز پاسخگوش هستن، اگر بیش از اون ازشون کار بکشید دقیقا مثل دستگاه مکانیکی میسوزن اینا، یعنی اصلا فیوزشون میپره و برای اینکه ساده حاله بشه بس میسوزن. اصطلاحا میگن که اینها اصلا آوت برن شدن، اینها اصلا سوخته شدن. سلول های جدار لاغر ها میسوزن، یعنی بتا سلول ها میسوزن و اصلا دیگه نمیتونن انسولین تولید کنن و در نتیجه فرد دیابت میگه. دیابت عبارت هست از بالا بودن قند خون، این تعریف بیماری دیابته که دو گونه از یک دیابت کمبود انسولین داریم که معمولا ارثی است و یک دیابت دوران سنین بالا ناشی از برحال چاقی و قند خون زیاد که به علت کمبود انسولین هست، ولی انسولین همواره وجود داره. بنابراین استرس مستمر میتونه باعث بشه که شما به قدری انسولین تولید کنید در یک مدت محدود که تمام اون سلول ها بسوزن و دیگه نتونن تولید کنید. در چاقی مکانیزم زنی که این عمل میکنه، یعنی قند خون بالا تا اینچه چربی ها وارد بدن میشن، یعنی جذب میشن و چاق میشیم، عامل دیگه هم در استرس ها عمل میکنه. اینه که وقتی شما دچار استرس هستید در اینکه این استرس رو پایین بیارید، سطحش رو مرتب میخورید، زیاد میخورید یا بد میخورید یا نامنظم میخورید، ولی معمولا آدم کم میخوره مرتبا میخوره، یعنی که استرس یه جوری پایینش بیاره. در به ذات اینکه استرس آدم تشنه میکنه، آب بیشتری میخوره و متابولیسم آدم خب خیلی شتاب میگیره. یه توضیح من همجا بدم، توضیح صرفا پزشکی سوماتیک یعنی جسمی وام، اینه که میدونید که چربی در بدن جذب نمیشه مگر اینکه قند حاضر باشه، یعنی جذب چربی ها در بدن صرفا در حضور و تنها در حضور قند صورت میگیره. برای هر مولکول چربی وقتی وارد سلول ها بشه اونجا ذخیره بشه و ما چاق بشیم و وزن بالا بره، الزاما نیست یک مولکول قند یعنی یک گلوکوز به اصطلاح روش قرار بگیره. شما اگر این قندی رو، قند معمولی رو که ما میخوریم، این ساکاروز این وقتی میشکنه میشه دو تا مولکول گلوکوز. بنابراین هر دونه چربی، سلول چربی و مولکول چربی یه دونه قند لازم داره که تو بدن جذب بشه. بنابراین اگر ما قند و چربی رو با هم نخوریم، هر چقدر شما دلتون میخواد چربی بخورید چاق نمیشید، یعنی چربی به تنهایی خودش نمیتونه جذب بدن بشه و ذخیره بشه. بنابراین میدونید که به هم ربط دارن این دو تا داستان، با هورمونای استرس قند خون رو بالا میبرن، قند چربی ها رو میبره اونجا ذخیره میکنه. بنابراین دور باطله اینه که به هر حال استرس به این خاطر یک شرط بسیار تخریبی، یک شرط بسیار آسیبزا هست برای انسان. استرس به واقع دشمن بشره. یعنی که بزرگترین بیماری الان، یعنی یکی از گسترده‌ترین بیماری ها که الان در جامعه پرخشترین بیماری ها استرس الان برای بشر مدرن در جامعه سرمایه‌داری و ماشینی به اصطلاح استرس هست. من امیدوارم که توضیح من که البته خیلی هم کوتاه نبود دوستمون رو که به هر حال اهل علم هستن خودشون کار میکرده باشه.
بله حتما تلاش کنیم که از اضطراب و نگرانی به دور باشیم.
بله استرس عامل بسیاری از بیماری های جسمی و روحی است و استرس تا اونجایی که میتونیم بس ازش پرهیز کنیم، تا اونجایی که خودمون میتونیم بس ازش پرهیز کنیم.
بله خیلی ممنون. آقای دکتر، آقای علیرضا سوال کردن که آیا در مورد مشکلات روحی با دانشگاه ایران ارتباط دارید و آیا اصولا مشکلی برای تماس همکاری وجود دارد با ایران؟
بله والا عرض کنم که من تماسی ندارم مثلا با تهران، در منتها علاقه شد اگه ما قطعا این امید هست، این علاقه که ما روزی بتونیم با دانشگاه ایران در ارتباط قرار بگیریم، هم برای تبادل ورق دانش و تجربه و اینها در حد توان، و هم اینکه به هر ترتیب ما در تبدیل کردیم دلمون و فکرمون در گروه ایران هست، هم به لحاظ فنی و در حوزه رشته خودمون و هم به لحاظ اجتماعی. اینی که علاقه تاریخا وجود داره که ما و در حال قلبا که ما بتونیم ارتباط بگیریم، منتها به دلایلی که خب مهرت هست و من دیگه توضیح نمیدم، این ارتباط الان برقرار نشده و آسون هم نیست. اینی که نه، من ارتباطی مستقیم در کار پژوهشی با ایران ندارم و امیدوارم از کنم که بشه یه زمانی ارتباط گرفت و ما استفاده کنیم یا در حد توان بتونیم کمک کنیم به اشکالات هموطنان در داخل کشور.
امیدوارم که اینطوری بشه انشاءالله. جناب دکتر افتخاری، خانم سیما از شیراز سوال کردن که آیا شخصیت ملی وجود دارد؟ آیا این همان وجدان ملی یا جمعی است؟
بله، والا ما در بحث رفتارشناسی اجتماعی تا حدودی فکر از هویت و اینها صحبت می‌کنیم. واقعیت اینه که اینجا خب این رفتارشناسی مماس میشه و جامعه شناسی. هویت شخصیت ملی در رفتارشناسی تعریف نشده خیلی، یعنی شما در علم رفتارشناسی و روانشناسی و روانپزشکی تعریفی تحت عنوان شخصیت ملی ندارید، اما به هر حال شخصیت به مفهوم پرسنالیتی توجه داشت، یعنی کل اون سیستم هماهنگ و هارمونیک و برای سازگاری که در انسان هست. ببینید به طور قانونمند از یک فرد یک رفتار مشخصی بروز میکنه، شما این رفتار رو به مثابه سرنخ میگیرید و اینو دنبال میکنید، میگید فرد رو زیر نظر میگیرید و مصاحبه میکنید، صحبت میکنید، داستانش رو مطالعه میکنید و گوش میدید، میفهمید که از کجا این رفتار نشوشته. در مورد یک ملت این کار مشکل تره، به این دلیل که به ویژه مثلا در کشور خودمون ایران، خب مردم ایران تشکیل شده از زیر مجموعه های بسیار بسیار متفاوتی به لحاظ زبان، فرهنگ، وضعیت اقلیمی، شرایط تاریخی، بسیار سنت های متفاوت، مذاهب متفاوت عمل میشه. اینه که در نتیجه وقتی که شما یک رفتار رو فعلا مثلا از کل مردم ایران میخواید تحلیل کنید که چرا این گونه رفتار میکنن، این به سختی میتونید که بگید خب شخصیت ملی ایرانی ها این گونه است. کار هم نشده متاسفانه روش بلاد آماری که ما در جان روش انگوش بزنیم، اما میشه به هر حال از فوق حاکم بر یک ملت، از وجدان عمومی با قدی سهل انگاری و ساده سازی صحبت که طبیعتا وجدان جمعی مردم به هر حال اون خرد جمعی که پراکنده است و هست طبیعتا در هر ملتی در هر مردی میشه صحبت کرد که به هر حال مجموعه این ارثی‌های فرهنگی و مجموعه عوامل رو که رو هم بذارید، خاطره های تاریخی، حافظه تاریخی، فراز و نشیب ها، همه اینها برای تاثیرات گذاشتن در تربیت ما، در رفتار ما، که خب رو هم که همه رو بذارید یه سنتز بکنید میشه احتمالا شخصیت ملی، ولی عرض کردم که این علما تعریف نشده است. منم این اجازه رو میخوام که همینجور توضیح بدم، چون که ما کار نشده روش متاسفانه، با توجه به اینکه کل علم رفتارشناسی جدید است، اصلا علم جوانی هست، اینی که روی شخصیت ملی کار نشده، ولی طبیعتا خب به هر حال وقتی که جامعه از مجموعه افراد تشکیل شده، این افراد در یک کنش واکنش متقابل در طی دوران‌های متوالی به قدری رفتارشون همکاسه میشه که میشود گفت مثلا ایرانی ها این گونه رفتار میکنن، مثلا آمریکایی ها این گونه رفتار میکنن. در این حال میبینیم که خب خیلی هم دقیق نیست، شما تو همین آمریکا خودتون 72 ملت میبینید، در ایران خودمون هم واقعیت اینه که رفتارها یکسان نیست. اینه که به سختی میشه از شخصیت ملی صحبت کرد، مثلا وجدان حاکم بر جامعه رو میشه پذیرفت، هست، بله به نظر من هست.
خیلی سپاسگزار جناب دکتر افتخاری. من یک سوال دیگه دارم که میخوام در جلسه دیگه اگر شد در موردش صحبت کنیم، فکر میکنم که حتما در بحثه رفتارشناسی بهش مراجعه خواهیم کرد و صحبت خواهیم کرد، که این نقش خود انسان و چگونگی برخوردش با مشکلات و همینطور اینکه آیا این بیماری هایی چون افسردگی یا بسیاری از ناراحتی روانی اون احساس ضعف خود انسان هست و انسان میتونه اینها رو همونطور هم که اشاره شد میتونه خودش درمان کنه. البته بسیار هم درسته که با پزشکان، روانشناسان در ارتباط باشه و از بتونه توانایی های خودش رو رشد بده، که حتما با همین گفتگویی در جلسه های آینده خواهیم کرد.
بعد ما بعد افسردگی رو بطور مشخص کنیم حتما بهش در طرف آسیب شخصی میرسیم.
بعد در زمین آقای دکتر یادآوریم کنیم به جناب عالی و شنوندگان عزیزمون که ما در گفتگوی پیشین جناب عالی راجع به دو نظریه عمده مطرح در نظر تعریف شخصیت در روانشناسی، یکی نظریه فروید سایکوداینامیکس یا روانپویشی و نظریه کار راجرز کاگنیتیو تراپی توضیح دادیم، و که بعد ادامه بدیم بحث رفتارشناسی رو.
بله سوالاتون
تموم شد؟ بله سوالای امروز تموم شد.
اگه خود شما نکته ای مطلبی دیگه ای هست بفرمایید که دیگه بیش از این مزاحمتون نشیم.
بسیار عالی، خیلی خوبه. بله من هم دیگه صحبت خاصی ندارم، فقط امیدوارم اگه دوستانی اینو من فقط توضیح بدم که میل های من دریافت کردم که من از اینجا اعلام میکنم که اگه دوستان لطف کنم و میل ها رو به جناب یوسف‌زاده و عبدالعی ارسال کنم به خاطر اینکه تنظیم بشه و به هر حال دسته‌بندی بشه، همونجور که الان متوجه شدید که در حال سوالات شبیه هم یک جا مطرح شد که احتمال من اگه دریافت نکنم مهمان سمین ها اونجا بیاد که روشمند تره. به اضافه اینکه اگر به سوال هایی که من دریافت کردم و من پاسخ ندادیم، معناش اینه که ما به طور در حال اوتوماتیک به این بحث ها خواهیم پرداخت، یعنی وقتی که ما خود مباحث رو توضیح میدیم سوال دوستان اونجا پاسخ صد درصد داده میشه. اگه بخوایم الان وارد مباحثش بشیم بحث ما دچار یک مدار، یعنی انسجامش از دست میده و من حیفم میاد که بحث ها رو تون مثلی داستان استرس و بحث دیابت بخوام تون مطرحش کنم، یعنی به هر حال شتاب داره. اینی که به این خاطر من اون بخش سوال ها رو جواب نمیدم و دریافت کردم اما میل ها رو که در میدونم در مباحث مخصوص به خودشون میرسیم و مفصلا خود اون مقوله ها رو توضیح میدیم.
خیلی سپاسگزارم.
البته من از جناب عالی تشکر میکنم و از شما و شنوندگان عزیز خداحافظی میکنم تا گفتگوی آینده.
البته منم خیلی سپاسگزارم، باز هم چون همیشه من بیش از این مزاحمتون نمیشیم تا گفتگوی دیگه با شما خداحافظی میکنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم.
من هم از شما و از فرصتی که به من دادید تشکر میکنم و برای شنوندگان عزیز آرزوی موفقیت.
سپاسگزارم. خدا نگهدارتون.
خدا
شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر مسعود افتخاری، روانشناس، پزشک جراح و محقق، درباره پرسش و پاسخ به شنوندگان در موضوع اختلال شخصیت و یا زمینه ارثی اختلال شخصیت و افسردگی توجه می‌فرمودید. صدای ما را رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه به همراه همکارم آقای مرتضی عبداللهی با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.